با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتظار دارد در روزهای آینده به ایران سفر کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید خیز ششم کرونا در آبان ماه قطعی است. و اعدام آرمان عبدالعالی بار دیگر به تعویق افتاد. خوش اومدید به این بخش خبری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقام‌های ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد. آقای گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین المللی در ایران از جمله دوربین ها خدمت رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تاسیسات تسارا جایگزین کنند. اواخر بهار امسال در این تاسیسات در کرج که در حوزه ساخت سانتریفیوج فعالیت می کند انفجاری رخ داد که جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه یک اقدام تروریستی می خواند. رافائل گروسی در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا و همچنین چند تن از قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد. در این دیدار قانونگذاران آمریکایی خواستار برخورد قاطع در قبال اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید خیز ششم کرونا در آبان ماه قطعی است. تاکنون 5 خیز سنگین شیوع کرونا در ایران ثبت شده و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت حدود 125 هزار نفر در کشور قربانی کرونا شدند، اما آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که شمار قربانیان کرونا حداقل 2 برابر آمارهای رسمی است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته است که تاکنون 120 میلیون دوز واکسن وارد شده و به طور قطع به 180 میلیون دوز خواهد رسید. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 74 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده و تنها کمی بیش از 20% جمعیت ایران هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار دادند که برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان از جمله به تأثیرات این احتیاط بیش از اندازه در پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کردند. بیماری پروانه‌ای یک بیماری نادر پوستی است. در همین زمینه آلنا دوهان که از گزارشگران سازمان ملل متحد است، از یک شرکت سوئدی که صادرات پانسمان برای بیماران پروانه‌ای را متوقف کرده، خواست برای این موضوع راه حلی بیابد تا به گفته او حقوق بشر پایمال نشود. دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی و عدم پذیرش شرایط FATF از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز مواردی از چالش در دسترسی به آنها گزارش شده بود. شنونده خبرها هستید از این بخش خبری رادیو فردا. وکیل آرمان عبدالعالی کودک مجرم روز چهارشنبه از تعویق دوباره اجرای حکم اعدام موکل خود خبر داد. بنابر آنچه به پدر آقای عبدالعالی ابلاغ شده، قرار بود حکم اعدام این کودک مجرم بامداد روز چهارشنبه 28 مهر ماه اجرا شود. با این حال عبدالصمد خرمشاهی به خبرگزاری ایلنا گفت تعویق اجرای حکم اختصاص به آرمان نداشته است و اجرای حکم اعدام برای چند نفر همزمان به تعویق افتاده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزالی شاکر در اسفند 1394 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. اما در خصوص اجرای احکام اعدام در ایران، بارها بحث شده، مجامع حقوق بشری در این باره صحبت کردند، موضع‌گیری کردند و حتی فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران هم موضع‌گیری‌های خاصی رو داشتند. در اینجا بشنویم نظر محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو.
ببینید کلا وقتی که در مورد اعدام در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم باید دو جنبه این قضیه رو در نظر داشته باشیم. جنبه اول یعنی بدون ارتباط به این که مخالف یا موافق اعدام هستیم باید بیاد داشته باشیم که در جمهوری اسلامی دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره. اکثر کسانی که به اعدام محکوم میشن، برای مثال به اتهام قتل، بر اساس اعترافات گرفته شده از این افراد به اعدام محکوم شدن و هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه جرمی رو مرتکب شده باشن وجود نداره، مثل پرونده آرمان. و ما میدونیم که در جمهوری اسلامی از شکنجه استفاده میکنن برای اعتراف گرفتن. آرمان بیش از 70 روز در سلول انفرادی تحت فشار بود که تونستن ازش اعتراف بگیرند که این جرم رو مرتکب شده. این خب قسمت اول قضیه. دوم، در پرونده آرمان ایشون یک کودک مجرم هست. حالا حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که جرمی رو مرتکب شده، بر اساس قوانین بین‌المللی و کلن در تمام جهان ما میدونیم که کسانی که زیر 18 سال هستند یک سری حقوق دارند و یک سری هم برای مثال اگه بخوان گواهی نامه بگیرن بهشون گواهی نامه داده نمیشه یا پاسپورت بهشون داده نمیشه، چون که به عنوان کودک اون مسئولیت قضایی رو که یک فرد بزرگسال داره بهشون داده نشده. و این دلیل ما نمیتونیم بگیم که از یه طرف اینا کودک هستن و یه سری حقوق رو ندارن، از طرف دیگه وقتی که به جرم و به اعدام به خصوص میرسه اون موقع اعدامشون میکنن. این غیر قانونیه بر اساس حتی کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی هم امضا کرده. حالا جنبه سوم اینه که اعدام یک در واقع مجازات غیر انسانی که اصلا در سال 2021 میلادی نباید وجود داشته باشه. هیچ نوع مطالعه، هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده که اعدام منجر به کم شدن جرم در جامعه شده. تنها کاری که اعدام میکنه در واقع اون قسمت انتقام، در واقع انتقام جویی مسئله است که ما باید در واقع برگردیم به دههای صدها سال پیش که در جوامعی که این به عنوان مجازات استفاده میکردند. و اگه ما بگیم که هدف مجازات اینه که جرم کم شه، این خب جرمو کم نمیکنه. جمهوری اسلامی میاد فردی یا خانواده‌ای رو که عزیزی رو از دست دادند رو در تبدیل میکنه به مجری اعدام با این قانون قصاص. یعنی مسئولیت کشتن یک فرد جدید رو هم میدادن بر عهده اینها.
محمود احمد امیریه میبخشید امیریه مقدم بود از سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر هست. اجازه بدید که دو خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. روز چهارشنبه نشستی در زمینه آینده افغانستان به حضور مقام‌های کشورهایی چون ایران، پاکستان، چین و همچنین نمایندگان طالبان در پایتخت روسیه آغاز شد. روسیه میگوید هدف از برگزاری این نشست هماهنگی تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از یک بحران انسانی در افغانستان است. در آغاز این نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش تلاش‌های طالبان برای ایجاد ثبات در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. او همچنین گروه‌هایی مانند داعش را متهم کرد که سعی در سوء استفاده از وضعیت افغانستان دارند. مسکو می‌گوید تشکیل یک دولت فراگیر در کابل تنها راه برای برقراری صلح پایدار است. به گفته سرگئی لاوروف موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از موضوعات نشست مسکو نخواهد بود.
افیشیالне признання поки не обсуждается и об этом публично было сказано.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه از شرکت کنندگان درخواست کمک اقتصادی و حمایت سیاسی خواهد کرد. آمریکا در نشست مسکو حضور ندارد. پلیس آلمان هم روز چهارشنبه دو سرباز پیشین این کشور را به اتهام تلاش برای تشکیل یک گروه شبه نظامی که تروریستی خوانده شده بازداشت کرد. به گفته دادستان این دو مرد در تلاش برای تشکیل گروهی با 100 تا 150 نیرو بودند تا در جنگ یمن مشارکت کنند. اما از آلمان صحبت شد، از سیاست کمی فاصله بگیریم، بریم با شهرام میریان همراه بشیم و از گشایش 73 نمایشگاه جهانی کتاب بشنویم.
73 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می‌کند. این رویداد بزرگ فرهنگی سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار به صورت مجازی شروع به کار کرد و امسال هم به دنبال فروکش کردن نسبی شیوع این ویروس در آلمان به دو شیوه حضوری و مجازی برگزار شده. از طرفی باز به دلیل محدودیت‌های کرونایی تهیه کارت ورود به این نمایشگاه هم به صورت آنلاین انجام می‌شود و در ضمن هر روز تنها 25,000 نفر می‌توانند با ارائه گواهی تزریق دو دوز واکسن خود از این نمایشگاه دیدن کنند. در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت 1,700 ناشر از 74 کشور دنیا شرکت کردند. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه انتخاب کشوری به عنوان میهمان افتخاری است که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده و 60 نویسنده این کشور در دو غرفه بزرگ کانادا حضور دارند. در ضمن از 300 نویسنده زن و مرد در دنیا هم برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده. طی 3 دهه اخیر به دنبال محرومیت و منع 10 ساله جمهوری اسلامی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. امسال غرفه ملی جمهوری اسلامی در فضایی به وسعت 40 متر مربع در نمایشگاه فرانکفورت برپا شده و طبق مقررات بهداشتی تنها 5 نفر مجازند در این غرفه دولتی حضور داشته باشند. از 3 سال پیش که اعمال تحریم‌ها علیه ایران شدت بیشتری به خود گرفته، اکثر ناشران مستقل و خصوصی به دلیل وضع بد اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال به اجبار از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت چشم پوشی کردند. سوای این مسائل، معضل بزرگ دیگری که همواره ناشران ایرانی با آن روبرو هستند، نپیوستن جمهوری اسلامی به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف است. حمید مهدی پور، مدیر نشر فروغ در آلمان، به رادیو فردا میگوید تا زمانی که ایران به این قانون نپیوندد، شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
تو ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که تو نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانی‌ها وارد گفتگو و بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه. یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنی، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانی‌ها در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید شرکت بیهوده است.
73 نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یک شنبه آینده با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به خانم تسیتسی، نویسنده و فیلمساز زیمبابوئی، به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فصل خوبی بود برای شنیدن از کتاب و دنیای نشر و اینکه خب ناشران ایرانی به خاطر بسیاری از مسائل، از جمله مسائل اقتصادی که به دنبال به هر حال شرایط خاصی که ایران درش به سر میبره درش گرفتار شده، حالا در کنار اون این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که قانون کپی رایت رو هم ناشران ایرانی و کلن ایران هنوز به این قانون نپیوسته و اون هم مزید بر علت شده تا نتونن حضوری داشته باشن در نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت آلمان که 73 دوره خودش رو سپری میکنه. درباره این گزارش اگر نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، برای اینکه بتونید نظر خودتون رو به ما منتقل کنید و ما رو آگاه کنید و ما نظر شما رو در اختیار دیگر شنوندگانمون بگذاریم. میتونید از خط ارتباطی 00420211 21 13 استفاده کنید و یا به @ فرداگرام، شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام، پیام ارسال کنید. روزتون خوش.